خشم خودشون رو از راه‌های دیگری بیان می‌کنن که در واقع بری از رفتارهای خشونت آمیز هستش. اما اگر بخوام برگردم به بحث و در رابطه این که واقعا چرا این خشم در مردم به این شکل انباشته شده و حتی من معتقدم نوعی
آقای توفیقی به این موضوع ما بر میگردیم، اجازه بدید ما بخش دیگری از شعارهای مردم رو بشنویم، به این موضوع حتما برخواهیم گشت.
مشکل ما حل میشه،
بخشی از شعارهای مردم رو در روزهای اخیر شنیدید. البته شعارهای مختلفی رو مردم در این اعتراضات سر دادن، ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، کشور ما دزخونه است، توی جهان نمونه است، یا شعار رضا شاه روحت شاد، اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید. شعارهای مختلفی، بخشی از اونها رو ما پخش کردیم. آقای محمدی، یک نکته مهمی که ما نگاه میکنیم به تصاویر و فیلم ها، هرگز شعاری در رفع حصر آقای موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد یا محدودیتی که برای آقای خاتمی وجود داره، ما همین چند ماه پیش انتخابات ریاست جمهوری بود، هر جایی که یک کمپین بزرگ برگزار شده بود، اولین خواسته به صورت مکرر رفع حصر رهبران جنبش سبز بود. در این فیلم ها و تصاویری که ما و شما داریم میبینیم، شعاری نسبت به این رفع حصر نمیبینیم. شما فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟
من نخست یه پاسخ کوتاهی بدم به آقای توفیقی. خوب هست که نوار این برنامه رو ایشون از ابتدا گوش بدن. ایشون با کلمه خشم شروع کردن، نه با کلمه خشم. بله، خشم بسیاری میتونن خشمناک باشن اما به خشونت دست نبرن. ایشون مردم معترض رو خشن نامیدن. خوب هست که این نوار رو از ابتدا خود ایشون گوش بدن. اما پاسخ به سوال شما، ببینید، مطالبات سیاسی که امروز در ایران وجود داره و من اینا رو از مطالبات اقتصادی تفکیک نمی کنم، چون در کشوری که اکثر منابع در دست دولت هست، هر گونه شعار اقتصادی هم سیاسی است. حرکتی که ما امروز می‌بینیم اعتراض به تبعیض و تحقیر، بیکفایتی و خودحق‌بینی فراگیر هست. مسائلی مثل فقر و بیکاری و افزایش جرائم و اختلالات روانی چند ده میلیونی و اینا همه ناشی از اون عواملی است که خدمتتون عرض کردم. امروز کسانی که به عرصه خیابان میان، روحانیت شیعه، سپاهیان و جناح‌های حکومتی رو دیگه تفاوتی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان نمی‌بینن. جناح‌های حکومتی رو مظهر این ویژگی‌ها می‌دونن و به حق هم هست، چون اصلاح طلبان در یک دوره دو یا سه دهه که حساب بکنید از ابتدایی که آقای خاتمی اومده دو دهه، اینها در این نظام تبعیض و تحقیر، در این نظام بیکفایتی و خودحق‌بینی، اینها نقش داشتن، قدرت داشتن. حالا قدرتشون کمتر بوده، بعضیشون به زندان رفتن، اما در این همیشه حامی چنین نظامی بودن. طبعا مردم از اینها گذر میکنن. اتفاقا من معتقدم پیش از آن که مردم از اصلاح طلب ها گذر کرده باشند، این اصلاح طلب ها بودند که از مردم گذر کردند. در چند ماه گذشته اخبار ما متفاوتی ما شنیدیم از این که گروه های اصلاح طلب به دنبال دیدار با اعضای شورای نگهبانن، دیدار با فرماندهان سپاه هستند. در پشت اتاق های اینها برای تقرب، برای ابراز وفاداری به نهادهای حکومتی صف کشیدند. یک جا من نشنیدم که اصلاح طلبان برن با مردم قهدری جون، شاهین شهر، خوی، لنجان، تویسرکان، ایزه، همین هایی که در خیابان اومدن این روزها و مورد تیر و گلوله حکومت قرار میگیرن، من نشنیدم که یک کدوم از این شهرها اینا سفر کنن و حرفهای مردم رو بشنون. من به تک تک این شهرها سفر کردم. شهر درود رو براتون توصیف کنم. شهر درود عین شهرهای خیالی پس از جنگ‌های هسته‌ای در فیلم‌های هالیوودی میمونه. کودکان روی خاک و خل بدون لباس راه میرن.
آقای توفیق، دیدگاه آقای محمدی رو شنیدید، کمی هم احساساتی شدن در این ماجرا، اما میخوام همین سوال رو از حضور شما بپرسم که شعاری نسبت به رفع حصر آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد رو ما نمیشنویم. آیا دو پایگاه یا طبقات اجتماعی مختلف هستن امروز در خیابان و با اون 8 ماه 7 ماه پیش که انتخابات ریاست جمهوری بود تفاوت میکنن این پایگاه اجتماعی، یا موضوع رو باید جای دیگری دید؟
من معتقدم که نسل جدیدی از معترضین که در حال حاضر خیابان‌ها رو در تسخیر خودشون دارن از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نیستن. تصور نمی کنم زمان مناسبی باشه برای تصفیه حساب و عقده گشایی نسبت به اصلاح طلبان. ضرورتا حضور گروه جدیدی از معترضین با پایگاه و خواستگاه اجتماعی متفاوت می تواند نفی دیگران هم نباشه، کما اینکه مثلا من تعجب می کنم از جناب محمدی، بیشتر از این که بخوان اثبات بکنن که امروز یک اعتراضی وجود داره در حال حمله کردن به اصلاح طلبان هستند، و خب این بیشتر نشان دهنده نوع خاص نگاه ایشون هستش. اما اون چیزی که الان ما در جامعه باش مواجه هستیم، دلیل این که مثلا ما در رابطه با رفع حصر نکته‌ای نمی‌شنویم، من فکر می‌کنم یکی از مهمترین زمینه‌های بروز این حرکت‌های اخیر، حرکت‌های اعتراضی اخیر، ناامیدی بیش از حده. یعنی شما با نسل جدیدی مواجه هستید که دیگه امیدی به ساختارهای موجود نداره. ما در طول سالیان گذشته به دلیل اینکه عملا قدرت از یک ساختار مسدود و کاملا بسته‌ای برخوردار بوده، هیچ زمینه‌ای برای اصلاح تدریجی باقی نگذاشته، و همین باعث شده که ما شاهد باشیم یک نسل جدیدی از معترضین به وجود بیاد که ناامیدانه به نظام موجود نگاه میکنن. و خب طبیعتاً وقتی که اونها امیدی ندارن که از نظام موجود به نظام موجود امیدی ندارن، طبیعتاً درخواستی هم نخواهند داشت. به اضافه این که مجموعه عملکردی که در چند ماه گذشته آقای روحانی، مخصوصاً چرخش‌های واضحی که به راست و به سمت سپاه و حالا شاید به نوعی نگاه به آینده هستش که مثلا جایگزینی و جابجایی رهبری و قدرت رو مثلا نشانه رفته باشه، باعث شده که این در واقع موج ناامیدی به وجود بیاد. به همین دلیل ما در واقع شاهد نیستیم که دیگه اون مطالباتی که در جریان مثلا جنبش اصلاحی یا مطالباتی که در جریان جنبش سبز مطرح شده بود. ببینید جنبش سبز یک جنبشی بود که مشخصا نگاه به ساختار داشت، بحث انتخابات بود، ادعای حق و رأی خودش رو میکرد. و خب در جنبش اخیر که ابتدا به ساکن مباحث اقتصادی به نظر میرسید، خیلی پررنگتر به عنوان علت داره نقش بازی میکنه، در حال حاضر رسیده به بحث خود شکستن در واقع ساختارها. در یک چنین شرایطی من فکر نمی کنم که ما طبیعی باشه که انتظار داشته باشیم که مثلا گروهی که اساسا خواستگاه، پایگاه و مطالباتشون متفاوته همون بحث‌های گذشته رو تکرار بکنن.
متشکرم آقای توفیقی. آقای محمدی، امیدوارم همچنان روی خط ارتباطی ما باشید.
من حسن
بله، بسیار خوب. آقای توفیقی، درباره این نگاهی که به جنبش سبز و شعارهایی که اونجا داده شد با شعارهایی که در سال 96 داده شد صحبت کردن. جامعه شناسان عموما درباره گسل بین ملت و دولت زیاد صحبت میکنن، اما انگار در این اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد ما باید بگیم گسل بین معترضان به رفتارهای جمهوری اسلامی هم انگار داره شک میگیره. اگر قبول بکنیم که جنبش سبز از یک پایگاه اجتماعی دیگری برخوردار بود و این حوادث از یک پایگاه اجتماعی دیگر، اگر این رو بپذیرید، این گسل‌ها بین خود معترضین رو چگونه میشه در موردش حرف زد؟
سخن سخن شما کاملا واقعیت داره. ببینید در میان کسانی که از وضعیت موجود ناراضی هستند یا در طول دو سه دهه گذشته ناراضی بودند، این گروه های اصلاح طلب بودند که در یک دوره مردم رو به امید دعوت می کردند. هم در شعارهای آقای خاتمی بود و هم در این دوره در شعارهای آقای روحانی بود که حرفشون این بود که باید به مردم امید داد برای اینکه ما به سمت آینده حرکت بکنیم. در پرانتز بگم آقای توفیقی فرمودن که من دارم عقده گشایی میکنم. کدام یک از این نکاتی که من در مورد مجموعه حاکمیت گفتم، بحث تبعیض، تحقیر، بی‌کفایتی و خودحق‌بینی، کدام یک از این موارد بر اصلاح طلبان صدق نمی کنه؟ اصلاح طلبان کدامشون سوء استفاده سیاسی، سوء استفاده اقتصادی نکردند؟ شما امروز ببینید برادر رئیس دولت، برادر معاون رئیس دولت، اینها متهم به فساد اقتصادی هستند. در دوره آقای خاتمی هم همینطور میشه مواردی رو پیدا کرد از اصلاح طلبانی که اصلا ما در اون مملکت بزرگ شدیم، از کره مریخ که نیومدیم، جلو چشممون دیدیم که افرادی که در دولت آقای خاتمی بودن، اینها مدام از قدرتشون، از ثروت حکومت، از امکانات حکومت دارن سوء استفاده میکنن. یه موضوعی بوده که همیشه در جریان بوده، منتها در یک دوره‌ای به دلیل اینکه مود جامعه، حالت و در واقع وضعیت ذهنی جامعه به سمت امید بود، اینها رو نادیده می گرفتند. اما از این امیدهای توخالی مردم خسته شدند. اصلاح طلبان، این که من اصلاح طلبان رو بیشتر تأکید می کنم تو این برنامه، علتش این است که وضعیت اصولگرایان روشن بود از آغاز. اونها حرفهای مشخصی داشتن، همیشه هم همینطور بودن. حسین شریعت مداری در طول 3-4 دهه گذشته تغییر نکرده. آنچه که اتفاقی که امروز افتاده این هست که اصلاح طلبانی که امید رو به مردم وعده میدادند، اینها دوچار نخبه‌گرایی سیاسی شدند. همونه که این شکاف رو ایجاد کرده. اینها در یک حباب زندگی میکنند. در این حباب دیگه اون جوانی رو که در ایزه زندگی میکنه و بیکاره، اون جوان رو نمیبینند. در روزهای اخیر من شاهد بودم کسانی که به جناح اصلاح طلب تعلق دارن، اینها مدام میان در برنامه‌های مختلف میگن ما اینا رو نمیشناسیم. خب معلومه چرا شما اینا رو نمیشناسید، برای اینکه اصلا با اینا ارتباط ندارید، برای اینکه اینا رو نمیبینید، نرفتید ببینید که مردم عادی در شهرهای کوچک، این حرکتی که صورت گرفته بخش قابل توجهیش در شهرهای کوچک کشور هست.
آقای محمدی،
زیر 5000 نفر جمعیت
هست. عذرخواهی میکنم چون کم کم داریم به انتهای برنامه میرسیم، من میخوام یک فایل صوتی رو برای شما پخش کنم از آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، که درباره اشاره داره به حوادث این روزها، اونو بشنوید و بعد هر کدام از شما در حد 30 ثانیه یک دقیقه اظهار نظر بکنید، چون به انتهای برنامه داریم میرسیم. صحبت آقای احمد میدری، معاون وزیر کار، رو بشنویم.
امروز در واقع خبرگزاری‌های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درون میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من از این سوال بکنم خانم شما نخود خریدی زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدی؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمیکردی؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟
صحبت‌های احمد میدری، معاون وزیر کار، رو میشنیدید. آقای توفیقی، در حد 1 دقیقه نظرتون رو بشنویم.
بله، ببینید، من اینجا نیستم که از اصلاح طلبان دفاع بکنم و در واقع همان گونه که آقای محمدی هم گفتند، اصلاح طلبان یک طیفی هستند که عملکرد اونها هم قابل نقده. منتها موضوعی که وجود داره، من با نگاه تحلیلی معتقدم که گروه جدیدی از معترضین به وجود اومدن. من برخلاف آقای محمدی از واژه مردم استفاده نمی کنم، یک واژه بسیار کلی. ما نمیتونیم بگیم همه مردم در حال حاضر مثل معترضینی که الان در خیابان هستن عمل میکنن. همان گونه که نمیتوانیم بگوییم که اصلاح طلبان همه مردم هستند، معترضینی که امروز در خیابان هستن همه مردم و همه نگاه‌های موجود در جامعه رو در واقع نمایندگی نمی کنن. بله، اعتراضاتی در جامعه وجود داره، حرکت های بسیار عمیقی وجود داره، باید اونها رو ریشه یابی کرد. من معتقد هستم که مهمترین مشخصه حرکت اخیر یکی خشم هستش و یکی نفرت که معتقدم بخش عمده‌ای از این خشم و نفرت رو خود